وجود نداره و مال حیات دنیا الا متاع الغرور. متاع دنیا و بهره های دنیا رو فریبندگی میبینن، چیزی که فریبندگی است که مطلوب دل انسان عاقل و عاشق حقیقی نیست. ما باید از ائمه علیهم السلام بیاموزیم، از آیات قرآن درس بگیریم، از راه و روش سالکان حقیقی کوی حقیقت درس بگیریم که به چه چیز دل ببندیم، به چه چیز عشق بورزیم. اگر ما سراغ غیر حق رفتیم، بدانیم که هیچ چیز به دست ما نخواهد رسید. محبت به غیر حق چیزی جز حجاب و تعلق نیست و ما رو ارضا نمی کنه. دروغه. زیبایی هایی رو که شیطان سر راه ما قرار میده، زین لهم و شیطان و اعمالهم، شیطان میاد یک سری مسائل رو زیبا جلوه میداد، لا زین نمافل ارض، میاد بزک میکنه مسائل دنیا رو در سر راه افراد قرار میده و یک جذابیت های دروغینی رو فراهم میکنه برای افراد و چشم دل افراد رو میخواد متوجه اون مسائل بکنه. اینها دروغه. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، شیطان جز غرور و فریبندگی هیچ وعده دیگری ندارد. ماهیت وعده های شیطانی فریب است، دروغ هست. پس باید اون عشقی رو دنبال کرد که حقیقت داره، معشوقش واقعی است، معشوقش حقیقی است و غیر از حق و فانیان در حق و واصلان به کوی حق، هر چی که غیر از اینها باشه نمادی سرابین داره و اون چی که سرابی است به هیچ وجه نمیتونه انسان رو تغذیه کنه، نمیتونه معشوق واقعی باشه. نتیجه این عشق های حیوانی خستگی است، مثل انسان تشنه‌ای که دنبال سراب میده و هر چی بیشتر میده و خسته تر میشه، چون به چیزی نرسیده، به آرامش نمیرسه. اما برخلاف عشقهای حقیقی که وصالش برای انسان به نوعی آرامش میاره، لذت واقعی و حقیقی در این نوع عشق هاست. ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام که تامین فی محبت الله هستن، این نوع عشق دارن، فی محبت الله، عشق به خدا. و اگر عشق به خدا حاصل شد، همه چیز رو انسان دارد. امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه فرمود: الهی مازا فقد من وجدک، اون کسی که تو رو یافت چی ندارد؟ و مازا وجد من فقدک، اون کسی که تو رو از دست داد اون بیچاره چه دارد؟ هیچ نیست. اون کسی که آب از دست داد، موج سراب، که چیزی نیست که به دنبالش بدوه. عزیزان، اگر عشق به خدا در دل انسان جایگزین شد، انسان هیچ احساس کمبود نمی کنه. تمام احساس کمبودها، استرابها، تشویش خاطرها، افسردگیها، پژمردگیها، دلمردگیها، همه اینا معلول این است که ذات ما، فطرت ما عاشق خداست، اما ما در واقع به دنبال خدا نرفتیم، مصداق رو اشتباه کردیم، تشنه دنبال سراب به دو هستیم، در نتیجه همیشه خسته ایم و همیشه افسرده. باید در این زیارت بیاموزیم که محبت ما متعلق عشق دل ما باید خدای متعال و اولیاء الهی باشند. بحث بعدی که انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، اثر عشق و محبت در تلطیف سر انسانی است. عشق محبت نقش بسیار بسزایی در لایروبی باطن انسان از حوزه قلب انسان از اغیار دارند و همین است که دل رو مستعد میکنه برای رؤیت بیشتر تجلیات جمال جمیل علی الاطلاق. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی.
تویی که هر نفس کنار منی، قرار قلب بیقرار منی.
قرار قلب بیقرار منی. خستم از فاصله ها، خستم با این همه دوری، عذابم نکن. وقتی دارم تو رو صدا می کنم، جوابم رو بده، جوابم نکن، جوابم نکن.
از شما قدردانی می کنیم که تا پایان برنامه گوهر ناب با ما همراه بودین. در این برنامه از صفت کمالی التامین فی محبت الله سخن گفتیم. امیدوارم از اون به خوبی استفاده کرده باشین. دلهاتون همیشه از عشق الهی روشن و خداوند یار و نگهدارتون.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی، مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی، مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم، اگر نبودند ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت، نخستین رزمواره ملی مدافعان حرم در بخش های
دیداری،
شنیداری،
موسیقی، سرود و نغمات آیین،
فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
و بخش مردمی. مهلت ارسال آثار پایان آذر ماه 1396. ستاد برگزاری نخستین رزمواره مدافعان حرم.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله.
مسجد،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام، به محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام می‌گیم به شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف که در این لحظه با برنامه مسجد همراهید. به اتفاق کارشناس عزیز و بزرگوارمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان در خدمت شما هستیم تا بتونیم در خصوص ظرفیت‌ها و ساحت‌های مختلف مسجد با شما گفتگو کنیم و از تجارب ارزشمند جناب آقای محققیان در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم استفاده کنیم. جناب آقای محققیان، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما برادر عزیزم آقای موسوی نژاد و شنوندگان رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. در خصوص شیوه های جذب در مساجد به ویژه برای نوجوانان و جوانان با حضرت عالی بحث و گفتگو می کردیم. آنچه که به عنوان یک کار اجتماعی خوب و مورد نیاز مردم در جامعه میشه روش توجه کرد، ما با استفاده از صحبت های حضرت عالی به این نتیجه رسیدیم که اینها رو میشه در مساجد فعال کرد و مرکز این فعالیت ها رو میشه در مساجد قرار داد. در برنامه های گذشته حضرت عالی به موارد خوبی از این دست اشاره کردید که بسیار برای ما ارزشمند بود. مساجد میتونن مرکز بسیار خوبی برای فعالیت های گسترده فرهنگی با برنامه ریزی های دقیق برای نسل نوجوان و جوانمون باشن. جوانان عزیز ما میتونن با مسئولیت گرفتن به اون شخصیت دلخواهشون برسن و خودباوری رو در این امورها تجربه بکنن. همه اینا باعث میشه که جوانان فکر کنن هر آن چه رو که براشون لازم هست در همین مساجد میتونن بهش برسن، توفیقاتشون در مسیر تکاملشون، در مسیر رشدشون. یکی از نیازمندی های جامعه ما با توجه به اتفاقات و تحولات اخیر در جوامع، بحث کمک هایی که ما از طریق مشاوره میتونیم به مردم بدیم، حالا هم نوجوانان، هم جوانان، هم خانواده ها، هم از مشاوره های مذهبی، اعتقادی، مسائل خانوادگی. منتها میخواییم خود حضرت عالی اگر در این خصوص تجربه خوبی دارید در مسجد حضرت خاتم الانبیای شهر مقدس قم و شیوه ورود به آن و الزامات این مسئله بسیار مهم برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، همینطور که عرض کردم باید مساجد به سمت رفع نیازهای جامعه حرکت بکنن، یعنی نیازهایی که در قالب مساجد و در ساحتهای مسجد میشه اون نیازها رو رفع کرد باید به اون سمت حرکت بکنن تا به سمت مسجد طراز اسلامی حرکت بکنن. لذا یکی از نیازهای بسیار مهم جوامع بشری در روزگاران قدیم تا امروز و به خصوص امروز با توجه به مشکلات خاص جهان امروز بحث مشاوره هست.
بله.
یعنی مشکلات روحی، مشکلات روانی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی، همه اینها ابعاد مختلف بحث مشاوره و اهمیت اون رو برای ما روشن میکنه. چه بسا یک امام جماعت حکیم یا یک مؤمن مسجدی حکیم که بتواند بسیاری از معضلات خانواده ها رو رفع بکنه. بعضی مواقع یک جوانی یک وقت به مسجد مراجعه میکنه با یک حالت بسیار اندوهگین، با یک حالت به هم ریخته، میاد به امام جماعت مسجد رجوع میکنه، میگه من پدر و مادرم با هم درگیری خانوادگی دارن.
بله.
خب این جوان به جای خوبی مراجعه کرده، ولی آیا اونجا پاسخگوی این جوان عزیزمون هست؟ آیا میتواند او را در رفع این مشکلش یاری بکنه؟ یا یک جوانی میاد مراجعه میکنه میگه پدرم با من مسئله پیدا کرده سر تحصیلاتم، من نمیدونم چطور باید درس بخونم، در خانواده ایم هستم که توان فکری لازم برای اینکه من رو راهنمایی کنن ندارم. آیا ما راهکاری سازوکاری آماده کردیم برای اینکه بتوانیم او را راهنمایی کنیم، مشاوره خوب به او بدهیم؟ لذا این بحث مشاوره و ایجاد یک مرکز مشاوره در مسجد و یا اینکه اگه تعداد مراجعه کنندگان به میزان لازم نیست چند مسجد با هماهنگی لازم یک مرکز مشاوره در خودشون ایجاد بکنن، این از ساحت‌های بسیار ضروری مساجد کشور است.
بله.
من چند نمونه عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
برخی از خانواده ها هست که مشکلات خانوادگی دارن. خب
بله.
این نیاز به یک مشاور خانواده داره با تخصص‌های لازم.
بله.
چون مشاوره کار هر کسی نیست و واقعا یک ظرافت‌ها، یک دقایقی درش هست که اون مشاور باید به اون توجه بکنه. معمولا مساجد با توجه به اون بعد معنوی که دارن مورد رجوع و اقبال مردم هستن.
یعنی در حقیقت شما می‌خواید بفرمایید که بحث مشاوره، حالا همه رشته‌های علمی وقتی کسی می‌خواد ورود پیدا کنه تخصص لازم باید داشته باشه، منتها تو موضوع مشاوره قطعاً این موضوع باید اتفاق بیفته تا نتیجه خوبی بگیرن و اون شیوه جذبی که ما می‌خوایم اتفاق بیفته به گونه‌ای نباشه که کسی مراجعه بکنه مشکلی داشته باشه، نه تنها رفع نشده بلکه مشکلش بیشتر بشه. یعنی تخصص اینجا 100% لازم هست.
بله، حتی من فرای این میخوام عرض بکنم، بعضی مواقع کسی هست که واحدهای علمی رشته مشاوره رو گذرونده، کارشناسی ارشد داره، ممکنه دکترا داشته باشه، ولی الزاماً مشاور خوبی نیست.
بله.
که بسیار مواردی هم از این موارد دیدیم، ولی برخلافش ممکنه کسی درس آکادمیک هم نخونده باشه ولی توانایی و علم مشاوره رو داره، مطالعات لازم رو داره. این که باید تخصص لازم رو داشته باشه، توانمندی لازم رو داشته باشه، این خیلی مهمه. یادم خدا رحمت بکنه یکی از ائمه جماعت بود، حاجی کف امی، انشاءالله خداوند متعال رحمتش بکنه این مرد شریف رو، ایشون همیشه میخندید میفرمود که این زن و شوهرایی که با هم درگیری خانوادگی دارن، این جوونایی که اول ازدواجشون با هم دعواشون میشه، اینا پیش من که میان یادشون میره طلاق بگیرن دیگه از هم، اینا داشتن از هم طلاق میگرفتن پیش من اومدن یادشون رفت. ایشون با تواضعی که داشت میفرمود یادشون رفت. اینقدر زیبا این مرد با این زن و شوهر جوان صحبت میکرد، اینها رو مشکلاتشون رو حل میکرد که اینها منصرف میشدن، بسیاری از خانواده ها رو ایشون نجات داد.
بله.
خب این خیلی ارزشمنده. ما موارد متعددی داریم، مساجدی که در این موضوع یا امام جماعت حکیمی دارن تحصیل کرده یه در این موضوع، اگر امام جماعت توی این موضوع درس خونده باشه که بسیار عالیه و توانمندی لازم رو داره، اگه درس نخونده باشه میتونه از نظام ارجاع استفاده بکنه، یعنی ما مساجد رو بیایم مجهز بکنیم با مراکز مشاوره‌ای که واقعا توانمندی این کار رو دارن، ما بیایم هماهنگ بکنیم، نظام ارجاع استفاده بکنیم، یعنی وقتی یک فردی با یک مشکلی با یک مسئله‌ای به مسجد مراجعه میکنه، ما او رو ارجاعش بدیم به جای مناسب، به متخصص مناسب. اگر ما مساجد رو در این موضوع فعال نکنیم، یک ساحت مهم رو حذف کردیم. این یکی از راه جذب جوانان است.
خیلی متشکرم. یعنی این مطلبی که جناب آقای محققیان می‌فرمایند این نیست که ما اگر این کار رو در مسجد انجام ندیم دیگه مسجدی دایر نباشه. نه، مسجد کار اصلیش اینه که محل عبادت هست، محل دعاست، محل ذکر، محل حضور معنویه. ولی در کنار مساجد اگر این اتفاقات خوب شکل بگیره و این نیازهای مردم در جامعه بش در مساجد پاسخ داده بشه، با دایر کردن اون مراکز تخصصی قطعا مورد اقبال هست و موجب رونق مساجد هم خواهد شد. خیلی ممنونم جناب آقای محققیان، از این بخش از سخنانتون بسیار استفاده کردیم. بخش گزارش برنامه آماده است، جناب آقای مولایی همکار عزیزمون قبول زحمت کردن، با هم میشنویم.
به نام خدا و سلام به شما عزیزانی که همراه ما هستید در رادیو معارف و شنونده برنامه مسجد. در یکی از بهترین نقاط زمین در خانه خدا در مسجد هستیم، مسجد امیرالمومنین علیه السلام در شهر مقدس قم، خیابان شهیدان فاطمی یا خیابان دورشر. معماری بسیار زیبایی داره، جمعیت خیلی خوبی داره، مشخص این مسجد فعاله و برداشتمون اینه که از فعالیت‌ها هم به نسبت راضی‌اند. اما سلام به شما دوست عزیز، یه سلام علیک معرفی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده مهدی ملکی جان هستم، از نمازگزاران جدید مسجد امیرالمومنین.
خب جدید که میگید، یعنی چقدر وقت با این مسجد رفیق شدیم؟
بنده هولوش 4-5 ماهی هست که افتخار دارم که اینجا.
خیلی خب، تو 4-5 ماه مسجد رو چطور دیدید؟ این که میگم مسجد، هم ساختمونش، هم مردمش، هم امام جماعتش، هم فعالیتاش.
عرض کنم خدمت شما، این مسجد حالا چون تو این محل مساجد دیگه هم هست، ما بعضی وقات میرم برای اینکه سر بزنم، ولی الحمدلله این مسجد هم از لحاظ معماری و هم از لحاظ برنامه‌هایی که داره فعال، جلسات قرآن، جلسات معارف، جلسات احکام، جلسات نهج البلاغه. من بعد از نمازهای مغرب عشا معمولا تو این جلسات شرکت میکنم و استفاده میکنم. حالا بعضی اوقات سخنرانی هست، بعضی اوقات که عرض کنم خدمت شما مراسمات دیگه هست. الحمدلله به نسبت مساجد دیگه اینجا رو فعال‌تر دیدم و سعی میکنم حالا چه ظهر چه مغرب عشا اینجا شرکت داشته.
الحمدلله. امام جماعت توی مسجد محوره، هم شخصیتش، هم ایمان و تقواش، هم رفتارش با مردم. شما به عنوان یه نمازگزار حاج آقای متمسکی رو چطور دیدین خودتون؟
من الحمدلله تو این مدت که اینجا هستم ایشون رو شخصیت موجه دیدم و بهشون اقتدا میکنیم و ایشون مخصوصا بین نمازهای مغرب و عشا چند دقیقه صحبت میکنن، خیلی کوتاه، و هم بیان احکام دارن، هم بیان حدیث و روایات دارن و من استفاده میکنم، حقیقت به دلم نشسته.
الحمدلله، متشکرم.
سلامت باشید.
سلام قربان.
علیکم سلام و رحمت الله.
حالا احوال خوبه؟
سلامت باشید، معید باشید.
حاج آقا چند سالتونه؟
من حدودا 52 سال.
چند سال از این 52 سال با مسجد امیرالمومنین رفیق بودین؟
حدود 10 سال.
10 سال.
از مجاورین و همسایگان مسجد هستم.
اگه قرار باشه جای خالی یه سری فعالیت‌ها یا موضوعات رو شما برامون بگین و اگه بودند شاید مسجد فعالیت‌هاش از اینم بهتر می‌شد، چه چیزایی به ذهنتون میرسه؟
من فکر می‌کنم روی جذب جوانان و مشارکت جوانان، چه در نماز، چه در جماعت و چه در فعالیت‌های فرهنگی، همین گونه که الان فعال هستن، یه مقدار بیشتر باید فعالیت بکنیم و اینها رو جذب بکنیم. خیلی خوب هست مسجد، هم پایگاهش هم جماعتش همیشه برقرار. امام جماعت راتب واقعا یه رکن مسجد هست که خدا رو شکر این مسجد نمازهای جماعتش برگزار میشه. یکی از محسنات مسجد هم ظاهر خوبش هست، همین که برنامه های خوبش هست، انشالله که مستدام باد
انشالله. و به نظر شما توی یکی دو جمله مسجد طراز اسلامی تعریفش چیه؟
مسجدیه که نمازگزارانش بتونه با معارف دین صرف نظر از نمازی که میخونن و واجبات بتونه در واقع پیوند بزنه با معارف دینی، یعنی صرف این نباشه که بیان نماز ساده‌ای بخونن و برن و اتحاد و اخوت مسلمین بینش برقرار باشه. مسجدی که یک بعدی باشه انتظار اینه که در همون یک بعد موفق باشه، اما اگر از ابعاد مختلفی فعالیت بکنن و دوستان نمازگزاران مأمومین بتونن این فعالیت رو به حساب تقویت بکنن، ما باید شاهد این باشیم که خیلی از مشکلات در مسجد حل بشه و گره گشا باشه
انشالله. متشکرم،
خواهش میکنم.
زنده باشید دوستان عزیزم، انشالله توفیق باشه. برنامه های بعدی باز از خانه خدا از مسجد دیگر با شما خواهم بود. التماس دعا.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
برنامه مسجد را هر هفته از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
بسیار ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف که همچنان این رسانه دینی رو میشنوید و مباحث برنامه مسجد رو دنبال میکنید. گفتگوی ما با حجت الاسلام و مسلمین محققیان ادامه داره. در این برنامه از امام جماعت های موفق کشوریمون که در مسجد حضرت خاتم الانبیای شهر پردیسان قم فعال هستند و امام جماعت محترم این مسجد هستند. خب اشاره کردید که یکی از ساحت های مسجد که میتونه فعال باشه و به بخشی از نیازهای جامعه و نمازگزاران و مراجع کنندگان پاسخگو باشه مراکز مشاوره است. خب معمولا نیروهای متخصص کارکشته کارآمد بسیار دانا در این موضوع تخصصی جناب محققیان به این اندازه نیستن که ما راحت بتونیم به اونا دسترسی پیدا کنیم. اگر هر مسجدی بخواد یک فعالیت اینچنینی داشته باشه یه مقدار بعید به ذهن میرسه. شما چه راهکاری دارید که ما بتونیم ظرف فائق دقت از این مشکل هم رد بشیم؟
همینطوره، شاید میزان مراجعه هم به اندازه‌ای نباشه که یک مرکز مشاوره مستقل در برخی از مساجد ایجاد بشه، ولی میشه این رو سازماندهی کرد. یعنی ما بیایم به خصوص ائمه جمعه میتونن در این موضوع نقش آفرینی بکنن.
شما در اون مسجد خاتم الانبیا دارید چنین مرکزی؟
نه، ما مرکز مشاوره به همراه چند تا مسجد دیگه با هم دیگه هماهنگ شدیم و یک مرکز مشاوره در یکی از مساجد که همون مسجد حضرت رقیه است فراهم شد که امام جماعتش هم الحمدلله در این رشته تحصیلات داشت و این رو اومدیم هماهنگ کردیم. اون چیزایی که از عهده خودمون برمیاد به عنوان امام جماعت مشاوره میدیم به مردم، اون چیزی که در تخصص ما نباشه اینا رو ارجاع میدیم به اون متخصص و هماهنگ کردیم و تابلو زدیم و آماده کردیم اونجا رو و این زیر نظر امام جمعه محترم انجام شد. بله. و این خیلی خوبه اگر مساجد با هم دیگه با هماهنگی هم بیان در این موضوع حرکت بکنن و اون جوانی که مشکل تحصیلی داره حتی مشاوره تحصیلی میخواد، حتی من چند روز پیش یکی از جوانهای مسجدمون که من واقعا هر وقت ایشونو میبینم احساس خیلی خوبی دست میده بهم، ایشون متوجه شدم ایشون دکترای تغذیه داره. خب ایشون دکترای تغذیه داره میتونه مشاور در امور تغذیه باشه. خب ما از این میتونیم استفاده بکنیم، این آقا رو باش هماهنگ بکنیم، چند روز در هفته فلان ساعت اعلام کنیم به مردم، کسایی که مشاوره تغذیه میخوان استفاده بکنن بیان مراجعه بکنن. هم اون جوان تشویق میشه که دکترای تغذیه گرفته و در این رشته تحصیل کرده و باعث تشویقش میشه و با مسجد آشنا میشه، با مسجد ارتباط میگیره و هم مردم میتونن از مشاوره هایی با قیمت مناسب یا حتی مجانی استفاده بکنن و بهره مند بشن، اون هم پاسخشون رو در مسجد و خانه خدا بگیرن. چرا که یکی از ملزومات و لوازم مشاوره مکان مشاوره است.
بله.
اگر که مشاورها معمولا روی موضوع خیلی دقت دارن، اگه مکان مشاوره یک مکان معنوی باشه این تأثیر مضاعف میذاره روی اون شخص و میتونه بسیاری از مشکلات رو محیط خود مسجد حل بکنه. من یه مثالم عرض میکنم، یادم یه بار یه جوانی با یه استرس خیلی زیادی اومد جلوی من رو گرفت، من داشتم از نماز میرفتم از مسجد بیرون بعد از نماز مغرب و عشا، ایشون اومد و گفت بابا میخواد منو بکشه. گفتم چرا پدرت میخواد شما رو بکشه؟ چی شده؟ گفت که ما یه مغازه‌ای داریم، خلاصه توی اون مغازمون من یه خرابکاری کردم باعث شده که یه خسارت عجیبی بخوره به پدرم. و اینقدر این جوان استرس داشت که من گفتم الان این جوان اگه من رهاش کنم بره، این تو خیابون یه وقت ماشین بهش میزنه. یعنی اینقدر فشار روحی بهش اومده بود بر اثر اون برخوردی که پدرش باش کرد. خب ما باهاش صحبت کردیم، گفتیم عزیزم نه ترس، پدرت کاری به تو نداره، اختلافی پیش اومده. گفت از من فرار کردم وگرنه چی شده.